بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر یا ابا ذر اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا اعلمه تنجو من تبعته ولا تفت بما لا علم لك به تنجو من عذاب الله يوم القيامه. يا ابا ذر يتلع قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار فيقولون ما ادخلكم النار وقد دخلنا الجنه لفضل تأديبكم وتعليمكم يقولون انا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. این روایت رو از سفینه البحار مرحوم شیخ عباس قمی جلد 6 صفحه 350 براتون عرض کردم. در این روایت دوستان چند تا مطلب رسول خدا در سفارششون به ابو ذر مطرح فرمودن. اولین مطلب این است که اگر در مورد علمی مورد سوال قرار گرفتی که بلدش نیستی، سوالی از شما پرسیدن که اون رو نمیدونی، حضرت فرمود بگو نمیدونم، بگو نمیدونم، بلندم بگو نمیدونم، همچه یواش لازم نیست در گوشش بگی. ندانستن عیب نیست. این رو به مردمم یاد بدیم. هیچ اشکال نداره آدم در مورد چیزی که خبر نداره، اطلاع نداره، اطلاعاتش ضعیفه، اطلاعاتش کامل نیست، بگه نمیدونم. ماها متاسفانه هم تو جامعهمون هم گاهی تو بعضی از امور ما طلبه هم همین جور شدیم. تو همه چی نظر میدیم، امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، همه، و گاهی نظرهایی میدیم که هر چی آدم فکر میکنه میبینه. خب این حکم کردن، نظر دادن نسبت به این مسئله یه اطلاعاتی میخواد که این اطلاعات رو من ندارم، چجوری میخوام بر اساس اون یه نظر محکم بدم، حکم صادر کنم، تکفیر کنم و امثال اینها. فرمود اگر سوال شدی در مورد علمی که نمیدونی، فقل لا اعلمه، بگو نمیدونم، تنج من تبعته. اگر بگی نمیدونم نجات پیدا میکنی از مکافات و گرفتاریش. این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که اگر نگی نمیدونم، این چی داره؟ تبعه داره، گرفتاری داره، مکافات داره. بعد فرمود ولا تفت بما لا علم لك به، نسبت به اون چه که علم نداری فتوا نده. ظاهرا این لا تفت یه جورایی نسبت به امور دینی و معرفتی و شرعی است، ولذا میگه اگر فتوا بدی به اونچه که علم نداری، میدونه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که گرفتار عذاب میشی. لا تفت بما لا علم لك به تنج من عذاب الله يوم القيامه. یعنی اگر فتوا ندی نجات پیدا میکنی از عذاب خدا، اما اگه بنا باشه فتوا بدی نهایتش اون عذاب الهی است. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که ما طلبه ها هم خیلی باید حواسمون بهش باشه، فرمود یا ابازر یتلو قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار. یه عده از اهل جهنم بهشت به اهل نار و آتش میرسن، فیقولون تعجب میکنن اینا چرا جهنم رفتن. بهشون میگن ما ادخلکم النار، چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ وقد دخلنا الجنه لفضل تعذیبکم و تعلیمکم، ما راه رو از شما یاد گرفتیم، شما ما رو تأدیب کردید، استاد ما بودید، منبری ما بودید، آخوند محلمون بودید، ما از شما یاد گرفتیم بهشتی شدیم، چطور خودتون الان جهنمید؟ یقولون اونایی که منبر می رفتن و مردم رو تأدیب می کردن اما مردم شدن بهشتی، خودشون شدن جهنمی، اونا اینجوری جواب میدن، میگن انا کنا نعمر بالخیر ولا نفعله، ما امر به خیر میکردیم اما خودمون اهل عمل نبودیم، خودمون اهل عمل. یکی از قصه های ما طلبه ها باید این باشه، ما همش دنبال این هستیم یه روایت قشنگی پیدا کنیم در محرم به دردمون بخوره، محرمزون به دردمون بخوره، یه مطلب قشنگ، موضوع قشنگ. یه ذره دوستان باید حواسمون به این باشه مطلب قشنگ رو پیدا کنیم برای این که عمل کنیم، خودمون عمل کنیم، خودمون که عمل کنیم آقا راه برای عمل دیگران باز میشه. مرحوم عاشق عباس قمی بعد از این روایت میفرماید بعضی از افاضل فرمودن علم 4 تا حالت داره، فمن اصاب، این حرف حرف بعض افاضل ها دیگه روایت نیست، میگه فمن اصاب علما، اگر کسی علمی رو دارا شد، فنتفع بهی و نفع مستحقی، هم خودش از این علم بهره مند شد هم به اهلش این علم رو رسون، هم خودش بهره برد هم به دیگرانی که اهلشن رسون. این آقا فرموده کان کشمس، این آقا مثل خورشیده، تزیع لغیرها و هی مزیعه، هم نور میده به دیگران هم خودش نورانیه. خورشید اینطور نیست که نور به دیگران بده اما خودش نورانی نباشه. و المسک، این مثل عطر میمونه، الذی یطیب الناس و هو طیب، هم بوی خودش رو به دیگران میرسونه بوی خوش رو، هم خودش خوشبوه. و هذا اشرف المنازل، این بالاترین حد علمه که هم خودش به اون علم منتفع میشه هم به دیگران میرسونه. دومی چی؟ و ثم بعده من استفاد علما فاستبصر بهی، در مقام دوم کسی است که علمی رو استفاده میکنه و به اون علم خودش روشن میشه اما نورش به دیگران نمیرسه. اینم یه مدله، خوبه، بد نیست. سوم چی؟ فرمود فاما من افاد علمه غیره، کسی که با علمش به دیگران فایده میرسونه، ولم ینتفع هو بهی، اما خودش از علمش استفاده نمی کنه. اینو تشبیه کرده به چند تا چیز، میگه فکان کد دفتر، این مثل یک کتاب، دفتر، یک کاغذیست که نوشته یه حکمت آموزی داره، یفید و غیره الحکمه و هو آدمه، از اون کتاب شما استفاده میکنی، شما میشه حکیم اما اون کتاب حکیم نیست، کتاب یه کاغذه، خودش بهره ای نداره اما میتونه این بهره رو بگید به دیگران برسونه. و کل مثن، مثالای قشنگی زده، میگه این مثل سوهانه، این چیزای سوهانهی که چاقو رو تیز میکنن، یهدو تیز میکنه مثلا چاقو رو، ولا یقطع، اما خودش تیز نیست که بخواد چیزی رو قطع بکنه، تیز میکنه اما خودش تیز نیست. ولا یقته و کل مغزل مثل آلت ریسندگیست، یک سو ولا یک تسی، پارچه رو میبافه دیگران رو میپوشونه اما خودش پوششی نداره. و کذبالت المصباح مثل فتیله چرابه، تخرق و نفسها خودش رو میسوزونه و تزیغ و لغیرها نور میده به دیگران، خودش نوری نداره، فتیله خودش نوری نداره، نورش رو به دیگران میده. اینم قسم سوم. بعد فرمود من استفاد علما ولم ينتفع هو به ولا نفع غیره. یه دم هستن علمی رو به دست میارن، نه خودشون استفاده میکنن نورانی میشن به اون علم و نه به دیگران نور میدن هیچ کدوم. این هم که دیگه وضعیتشون معلومه. البته اونجا داره فَإِنَّهُ كَنَّخْل، این مثل نخله، یشرع و شوکن لا یزود و بهی ان حمله کفجانن و هو منتهب. خلاصه اون نخل خاری دارد که با اون خار دفاع نمی کنه از عرض کنم اون کسی که میخواد اون رو غارت بکنه و اون غارت زده میشه. علا ای حال دوستان، حالا این تیکه آخر که روایت نبود اما اون روایت فرمود عرض کنم خدمت شما، کسی که خودش اهل علمه و با علمش به دیگران نور میرسانه و دیگران رو اهل بهشت میکنه، حیفه که خودش جهنمی بشه. یه روایتی دوستان من دیدم یه وقتی اینو جمع کردم تو یک منبر این رو عرض کردم به مردم، اون روایت اون مطلبی که موضوعی که من داشتم این بود، روایاتی که بیانشون اینه اونایی که روز قیامت خیلی حسرت میبرن، تو اوج کسانی هستن که حسرت میبرن، اونا کیان؟ یک روایت اینه داره تو روایت اون کسی بیش از همه حسرت میبره روز قیامت که صبح تا شب جون کنده، مال به دست آورده از راه حلال حرام پایین بالا، صبح ساعت 6 رفته 12 شب برگشته، حرص خورده، اعصاب خوردی کشیده، اینا حالا پیازداغای منه، پول جمع کرده اما خودش بهره چندانی از این پول نبرده، بعدم از دنیا رفته، ورثه خدا به این داده، این ورثه آدمای خوبی بودن، از این مال در راه خدا استفاده میکنن، خمسشو میدن بعدم بقیهشو تو راه خدا استفاده میکنن. روز قیامت که میشه به بابایه میگن بفرما بگو جهنم، به آقا پسرم میگن بفرما بهشت. تو اون روایت داره این بابایی که میره جهنم از کسانیست که خیلی حسرت میبره. چرا؟ چون شد خسرت دنیا بر آخره. یه نگاه بکنید طرف تا بچه هست که بچه هست، جوان میشه میگه میشه من زن بگیرم، میشه پول جمع کنم یه ماشین بخرم، اینا به چشمون دیدیم هممونا، نهایت آرزوش اینه که یه ماشین خوب داشته باشه، بعد میشه من خونه بخرم تو این اوضاع وانفسا، یه زمین بخرم، میشه این زمین رو بسازم، میشه قرضای این خونه رو بدم. شد 45 سالش این شد 45 سالش، بعد میشه خونم رو بزرگ کنم، میشه بچه هم عروس داماد کنم، شد 60 سالش. یه دوتا میشه دیگه بیاد همومه دیگه. اگه این راه حرام شد واقعا خسارت دنیا و آخرت است. این صبح تا شب هممون با بدویم که این میشه ها رو جمع کنیم. همینه دیگه، واقعا انبار داره. اینی که حسرت میبره همینه، اینی که حسرت زیاد میبره فقط انبارداری کرده، یعنی برای دیگران جمع کرده. من یه جایی تبلیغ میرفتم آقایون، شاید گفته باشم براتون، اینو خیلی جا من عرض کردم، یه آقایی بود اون روستای بزرگی بود، مرده های اون روستا رو آقا میشست، مرداشو خودشون میشست، زناش هم خانومش میشست. من هر سال که میرفتم خونه این آقا حتما میرفتم، به جهت اینکه این کار خیر رو انجام میداد حساس بودم حتما یه سری بهش بزنم، یه احوالی ازش بپرسم. یه وقتی رفتم خونش گفت آج آقا من خودم از دهان چند تا مرده لقمه بیرون کشیدم. یعنی لقمه رو گذاشته تو دهنش، خدا فرصت بگو قورت دادن رو بهش نداده، فرصت نکرده این لقمه رو فرو ببره. میگو از دهن چند تا مرده من خودم لقمه بیرون کشیدم. دنیا اینه. یه صلوات بفرستید. خب نعم المراد بالحلال والحرام ما کان کذالک مطلقا بحیث لا یتغیر موضوعهون به شرط. من خودم هم آقا گیرم. ببینید آقا ما من خودم برای خودم این توجه رو میدم، شما انشالله اهلش هستید و خودتون انشالله راه رو پیدا میکنید. ما باید مسیر رو از طریق روایات اهل بیت پیدا کنیم. دوستان بزرگوار، بینی و بین الله همه ما نیازمون از عموم مردم کمتر نیست، نیازمون به همین روایات ها، به همین اخلاقیات اولیه. گاهی ما تو خانواده خودمون، تو ارتباط با زنمون، تو ارتباط با بچه‌مون، این اولیات، اون قدم های اوله، اینا رو باید اول اصلاح کنیم. گاهی عقب موندگی هامون به خاطر بدخورده تو زندگیمونه، تو ارتباط با زن و بچه‌مونه، تو ارتباط با پدر و مادرمونه. یعنی از همون دم دستی های خودتون شروع کنید، اون قدم های اول، بعد یواش یواش این دایره گسترش پیدا میکنه، مطمئن باشید. اما اگر کسی نتوانست خودش رو تو اون قدم های اول، ما یه وقتایی ها هنوز قدم اول رو بر نداشتیم، میخوایم بریم قدم دهم. صحبت از استاد اخلاق و نمیدونم چیا میشه، بعد طرف نماز صبحش سه روز یه بار قضا میشه. اینا راه‌های غلطه، اینا راه‌های انحرافیه. دقت میکنید، اون قدم‌های اول رو بچسبید. اخلاقتون تو خانواده، ارتباطتون با زن و بچه، ظلم نکردن به اونها با همه حدود و ثغورش، انجام واجبات، ترک محرمات، اخلاق اجتماعیمون، ارتباط با مردم، اینا رو درست کنید. مطمئن باشید توی تبلیغتون، توی ارتباط با مردم، تو طلبگیتون حداقل موفقیت رو دارید. حالا جهات علمی جای خودش، تو این جهت که من عرض کردم این قدم‌های اول رو خیلی بهش توجه بکنید. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش جواب مرحوم نراقی رو به اون اشکال صفحه 35 مطرح کرد. اجازه بدید دیگه من حرفا رو تکرار نکنم. در آخر کار برخلاف مرحوم نراقی، که مرحوم نراقی فرمود مراد از آیه روایت شریف که فرمود الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن، این است که بخواد یک کسی با شرط حلال رو حرام کنه، یعنی حکم خدا رو عوض کنه، یا حرام رو حلال کنه یعنی حکم خدا رو عوض کنه. مرحوم نراقی نهایتاً به این نتیجه رسید دیگه. مرحوم شیخ انصاری فرمود ظاهر بلکه متعین این است که ما این معنا رو نپذیریم، این معنای مرحوم نراقی رو نپذیریم و روایت رو اینجوری معنا کنیم، بگیم شرطی که الا شرطن حرم حلالن، یعنی این که نسبت به اون فعلی که حکم الهی در موردش حلیته که حلاله، این آقا شرط منع بکنه، یا اونی که حکم الهی در موردش حرمته شرط ترخیص بکنه. ترخیص و منع رو تحلیل و تحریم معنا کرد، تحلیل و تحریم رو به ترخیص و منع مرحوم شیخ انصاری معنا کرد. البته اون تذکری که ما سابقا عرض کردیم اینجا ایشون دوباره تکرار میکنه، میگه الا شرطن حرم حلالا، در صورتی استثناء میشود از المؤمنون عند شروطهم، که اون حلال خدا و حرام خدا حکم غیر قابل تغییر بگید نباشه. اگر غیر قابل تغییر باشه این جز استثناء هست، ببخشید جز استثناء هست، اما اگر قابل تغییر باشه، یعنی حلالی باشد که با تغییر موضوع که عوض شد، تا قبل از این که شرط بشه حلال بود، حالا که شرط شده دیگه موضوع عوض شده، حالا که نذر شده موضوع عوض شده، حالا که امر پدر اومده روش موضوع عوض شده، اگر موضوع عوض شد حکمم تغییر میکنه و این لازم العمله، دیگه جز استثناء ما نخواهد بود. این حرفی است که سابقا هم ایشون زد که فرمود اگر امکان تغییر حکم و تغییر موضوع وجود داره، تو این موارد حتما اون شرط لازم العمله و باید بهش عمل بکنه و جز استثناء نیست. این چون حرف تکراری ایشونه، اجازه بدید این 4-5 خط رو بخونم تا برسیم به اون پاراگراف آخر. نعم المراد بالحلال والحرام، دوستان مراد به حلال و حرام توی روایت شریف که فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرط شرطن حرم حلالن، این حلال، او احل حرامن، این حرام، حلال و حرام تو روایت ما کان کذالک مطلقا، اونیست که حلال و حرام باشه، کذالک یعنی حلال و حرام باشه، مطلقا، مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه شرط و نذر و امثال اینها برخلاف اون بشود چه؟ نشود. یعنی حلیت غیر قابل تغییر باشد، حرمت غیر قابل تغییر، اونجا جز استثناست، یعنی موارد استثناء ما میگیرتش، به حیث لا یتغیر موضوعه به شب، به گونه ای که با شب موضوعش تغییر نکنه. لا ما کان حلالا لو خلیه و تبه، نه اونی که حلال است به خودی خود، به حیث لا ینافی عروض و عنوان تحریم لهو لعجل شب، به گونه ای که منافات نداشته باشه عارض شدن عنوان تحریم برای او به خاطر شرط. خب اگر دوستان منافات نداشته باشه معلوم میشه اون حلیت قابل تغییر با شرط، قابل تغییر با نظره، قابل تغییر با امر پدره، که اینا رو قبلا گفتیم. و قد ذکرنا، ما سابقا گفتیم ان المعیار فی ذلک، کمکم کنید دوستان، این ذلک یعنی چی؟ یعنی تشخیص قابل تغییر بودن و قابل تغییر نبودن. از کجا ما تشخیص بدیم یه حکم قابل تغییر یا قابل تغییر نیست؟ ایشون میگه ما سابقا گفتیم المعیار فی ذلک، معیار در این قابل تغییر بودن یا نبودن، وقوع و تعارض بین دلیل حلیت ذلک الشیء او حرمته و بین وجوب الوفاء بالشرط. آقایون خمر حرامه، دلیل حلیتش مثلا اون روایتش که میگه الخمر حرامون، خب بین این الخمر حرامون و المؤمنون عند شروطهم، در جایی که طرف شرط شرب خمر کرده، تعارض وجود داره یا نداره؟ میگیم تعارض اینجا وجود داره. چرا تعارض وجود داره؟ به خاطر که حکم حرمت خمر قابل تغییر نیست، ما از طرفی داریم الخمر حرامون، حتی در فرضی که شرط بشود، شرط شرب خمر بشه، از اون طرف میگه المؤمنون عند شروطهم، اینجا تعارضه، و چون تعارضه دوستان و حکم غیر قابل تغییر، ما المؤمنون عند شروطهم رو میذاریم کنار، الخمر حرامون رو مقدم میکنیم. وقوع تعارض بین دلیل حلیت اون شه یا حرمتش، ما برای حرمت مثال زدیم، مثل دلیل حرمت شرب خمر، و بین وجوب الوفاء بالشرط، بین این دوتا اگه تعارض باشه معلوم میشه حکم غیر قابل تغییره. ها، و عدم وقوعهی، عدم وقوعی یعنی عدم وقوع تعارض. کجا دوستان تعارض نیست؟ اونجایی که حکممون قابل تغییر باشه. مثل کجا؟ مثل این که مثلا نماز شب بر شما مستحب است، اما اگر نظر انجامش رو بکنی میشه واجب، حکم تغییر میکنه، تعارضی هم وجود نداره. چرا تعارض وجود نداره؟ چون استحباب نماز شب مال وقتی است که نذر نشده باشه، و الا اگر نذر شده باشه موضوع عوض میشه و حکم هم طبیعتاً عوض میشه، تعارضی هم وجود نداره. ها، و عدم وقوع اون تعارض. ففل اول، کمکم کنید، اول یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که تعارض داره یکون و شرط علا تقدیر صحتهی مغیرن للحکم شرعی، لذا شرطمون میشه مخالف کتاب و سنت. اما وفستانی که تعارضی وجود نداره یکون و مغیرن لموضوعه، اینجا موضوع حکم شرعی رو عوض میکنه، هر وقت موضوع عوض بشه حکم تغییر میکنه، اشکالی هم نداره و دیگه شرطمون مخالف کتاب و سنت نیست. فحاصل المراد به هذا الاستثناء، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ما این الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رو هم توی المؤمنون عند شروطهم تو بحث شرط داریم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، هم تو باب صلح داریم، هم تو باب یمین یادتون باشه دیروز میگفتیم داریم، دیروز بود پریروز بود کی بود گفتیم تو باب یمین داریم، حالا یمین رو الان ایشون نمیگه، هم در باب شرط داریم هم در باب صلح. در باب صلح دوستان روایتی که داریم اینه، از صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، یعنی همین تعبیر به تحریم حلال و تحلیل حرام در باب صلح هم هست، که صلح در صورتی جایزه که تحریم حلال نداشته باشه، تحلیل حرام نداشته باشه. شیخ اینجا میگه این بحث تحلیل و تحریمی که استثناء شده، هم در باب شرط استثناء شده هم در باب صلح، مراد از استثناء در هر دو مورد این است که صلح و شرط نمیتونه حکم شرط رو تغییر بده، حکم رو نمیتونه تغییر بده، به گونه ای که به جهت وفاء به صلح و شرط ما بخوایم دست از حکم شرعی غیر قابل تغییر برداریم، کما این که در نظر و شبه نظر هم گفتیم حکم شرعی رو بر نمیداره. بله، صلح و شرط و همچنین نظر و شبه نظر اینا میتونن موضوع حکم شرعی رو تغییر بدن، اگر اون موضوع قابل تغییر بود و تغییر کرد و حکمم عوض میشه. و این دوستان در احکام غیر قابل تغییر موضوع قابلیت عوض شدن نداره، اما در احکام قابل تغییر موضوع قابل عوض شدن قابلیت عوض شدن رو داره. دقت میکنید؟ این حرف رو ایشان اینجا دوباره تکرار میکنه. نگاه کنید، بازم حرف تکراریست در واقع ها. فحاصل المراد به هذا الاستثناء فی حدیث صلح و شرط. تا اینجا دوستان حدیث شرط رو ایشون به ما گفته بود، اما حدیث صلح رو یه مثالی زد براش، اما خود حدیث رو بیان نکرد. اون حدیث اینه، از صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرما حلالا. ایشون میفرماد مراد از استثناء در این دو حدیث انهما، یعنی این شرط و صلح، انهما یعنی این شرط و صلح، لا یغیران حکما شرعیا، اینا نمیتونن حکم شرعی رو تغییر بدن، به حیث یرفع الید عن ذلک الحکم لعجل الوفاء بالصلح والشرع، بگیم آقا این حکم رو دست ازش برمی‌داریم خود حکم تغییر میکنه. نه، اینا نمیتونن حکم رو تغییر بدن، مثل نظر و شبه نظر که نظر و شبه نظر هم نمیتونه حکم الهی رو تغییر بده. اما تغییر هما لموضوع الاحکام الشرعیه ففی غایت الکسره، صلح و شرط و نظر و شبه نظر اینا میتونن موضوع رو تغییر بدن، امکانی این که موضوع رو تغییر بدن وجود داره. البته موضوع کجا تغییر میکنه؟ در احکام قابل تغییر، یعنی اونایی که قابلیت تغییر رو دارن. بله هما موضوعان لذالک، بلکه شرط و صلح اصلا وضع شده برای اینکه موضوع احکام رو تغییر بده. بالاخره وقتی انسان شرط میکنه یه چیز حلال بوده، میخواد شرط حرام بودنش، حرام بودن به این معنا که شرط ترکش رو بکنه، ترک فعلش رو بکنه، بالاخره شرط میاد و صلح میاد که اینا رو تغییر بده دیگه. و قد ذکرنا ان الاشكال في كثير من الموارد في تميز احد القسمين من الاحكام عن الاخر. سابقا یادتون باشه ایشون گفت مشکل اصلی تو این نیست که احکام قابل تغییر حکمش این است که میشه با شرط تغییرش داد، احکام غیر قابل تغییر نمیشه با شرط تغییرش داد، این که روشنه. مهم دوستان این است که ما بتوانیم مصادیق احکام قابل تغییر رو از مصادیق احکام غیر قابل تغییر جدا کنیم. این بود که ایشون یادتون باشه میگفت مجتهد باید تمام تلاش خودش رو به کار بگیره، دقت بکنه، ببینه کدوم حکم قابل تغییره، کدوم حکم غیر قابل تغییره. چه همه حلال ها رو ایشون سابقا گفت دیگه، هر فعل حلالی رو، مثلا فرض کنید شما از من تخم مرغ می‌خری، برنج می‌خری، میگه آقا شرط من این است که این برنج رو بیاری قم تحویل بدی، آوردن برنج حلاله، و اگر شما شرط کردی بر من میشه چی؟ میشه واجب و لازم، حکم حلیت قابل تغییره. یا مثالی که تو نظر زدم، نماز شب بر شما مستحب است، اما اگر کسی نظرش کرد این مستحب میشه چی؟ میشه واجب. موضوعش تغییر میکنه. اون وقتی مستحب بود که شما نظر نکرده بودی، الان که نظر کردی میشه نماز شب منظور، حالا که منظور شد، نظر شد، میشه واجب، موضوعش تغییر میکنه. قبلا عرض کردیم دیگه. ببین این چطور، اگه دنبال این است که تو مصادیق ما یکی یکی بحث کنیم، ایشون بحث نکرد. ایشون گفت تمام دقت شد تو ادله باید به کار بگیره. مثلا به عنوان مثال یکی از حرفایی که ما لابلای مطالبمون عرض کردیم این بود، میگفتیم تو حرام ها احکام غیر قابل تغییرن. بعد گفتیم دلیلش چیه؟ فقیه میشنه با خودش حساب میکنه، میگه اگه بنا باشه عرض کنم حرام ها رو هم با شرط بشه تغییر داد، که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. ها شما هر حرامی که خدا حرام کرده با یه شرط ضمن عقد چیکارش میکنی؟ حلالش میکنی. شرب خمر حرامه، من میام یه کتاب به شما میفروشم، میگم به شرط این که تا آخر عمرت هر وقت دلت خواست شرب خمر کنی. خب این که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. نه ببینه، خود همین یه راه تشخیص شد که ما حرام رو تونستیم از حلال جدا کنیم. تو حلال ها ایشون اجتهاد شیخ اینو میگه، شیخ گفت قالبش بلکه بگید همش. البته حالا یه مواردی رو روایت خاص داریم، مثل اون تزویج ثانی، مثل تسری، مثل هجر، مواردی که دلیل خاص داریم جدا، اما ایشون تو حلال ها کلن قابل تغییر میدونه. قالب بلکه همش، چون چند بار این رو تکرار کرد، اینا رو ایشون میفرما. چرا یه مواردی مثل اون تزویج ثانی و اینا که روایت خاص داره اونا رو جدا کنیم؟ خب به حمد الله دوستان ما بحث رو تا اینجا تمام کردیم. تا حالا از شما سوال کنم چند نفر جواب اون اشکال صفحه 35 دادن؟ دو نفر، یکی اون تخیله بود که شیخ جوابش داد، یکی هم مرحوم نراقی بود که ایشون جوابش داد. حالا میریم سراغ صاحب قوانین. مرحوم صاحب قوانین دوستان از کسانی است که بیانی داره در معنای روایت که این بیان انگار میخواد اون اشکال صفحه 35 رو چکار کنه؟ دفعش بکنه و جواب بده. دقت میکنید؟ این تفسیر رو هم مرحوم صاحب قوانین دوستان در یک رساله خاصی که در خصوص مسئله تحلیل حرام و تحریم حلال تألیف کرده اونجا آورده. حالا فرمایش صاحب قوانین چیه؟ مرحوم محقق قمی، ببینید دوستان، ایشون ابتدا مثالهای شرطی که فی حد نفس جائز نیست رو اینجوری بیان میکنه. کار نداریم این شرط بهش التزامی صورت گرفته یا نه، شرطی که فی حد نفس شرط نادرست و شرط حرامیست، مثل چی؟ مثل شرط شرب خمر، مثل شرط زنا، این مال حرام ها، یا شرط، خوب دقت کنید، انجام مکروه، شرط ترک مباح، شرط انجام مستحب، خوب دقت کنید، در صورتی که به نحو استمراری و دائمی شرط بشه. یه وقت هست به یه کسی میگن آقا ما شرط میکنیم این مباح رو دو روز ترک بکنی، یا دو روز این کار مباح رو انجام بدی، یا یه بار انجام بدی، این اشکال نداره، این رو ایشون جز شرایط حرام نمیدونه. اما یه وحث، یه امری مباحه میخواد برای همیشه دائما به طوره بگو مستمر اون فعل مباح رو بر شما حرام کنه، یا یه فعلی مثلا مباح میخواد لازم کنه بر شما، مکروه میخواد لازم کنه، مستحب میخواد ترک بکنی شما، اما به صورت دائم، استمراری، همیشگی. این رو ایشون میفرماید این شرط جز شرایط نادرسته، نافذ نیست، به درد نمیخوره. بعدم مثال میزنه، مثلا میگه یه کسی شرط بکنه که ناخونا رو با دندون بچینه اما ابداً و دائماً، این شرط باطله. یا یه کسی تا آخر عمرش لباس ابریشمی نپوشه، این شرط باطله. تا آخر عمرش دائماً، چرا؟ بگه آقا تو تا 6 ماه این کارو نکن، ها؟ یه قرضی داشته باشه برای یه زمان خاصی، اون بحثش فرق میکنه. یا مثلا بگه آقا تو نوافل یومیتو ترک نکن برای همیشه، یعنی نوافلی که مستحبه بر شما برای همیشه بشه واجب، یعنی حتما انجام بده. ایشون میفهمد این شرطا به درد نمیخوره، این شرطا مجاز نیست. چرا؟ چون در واقع این آقا میخواد این مکروه رو واجب بکنه، یا مستحب رو میخواد واجب بکنه، یا مباح رو میخواد حرام بکنه. یعنی اگر به نحو دائمی و استمراری باشه، انگار خواسته حکم رو عوض بکنه، یه همچی ذهنیتی داره مرحوم صاحب قوانین. و ایشون میفهمد این حرامه، مگر اینکه از طرق اسباب شرعیه باشه. اسباب شرعیه مثل چی؟ مثل نذر. بله، یه کسی نذر بکنه که آقا نافله نماز صبح رو همیشه نذر بکنه که بخونه. ایشون میفرماد چون از طریق اسباب شرعیه مثل نذر و امثال نذره این واقع میشه، البته در صورتی که متعلق نذر راجح باشه دیگه، اون شرایط نذر رو داشته باشه. بعدم میفرماد این حرفی که ما زدیم، حرمت التزام به این موارد، استفاده میشه از کلام امیرالمؤمنین. ببینید استناد میکنه به چه روایتی. کلام امیرالمؤمنین چیه؟ همون روایت سوم دوستان، صفحه 22. روایت اینه، امیرالمؤمنین فرمود من اشترت، طبق این نقل، من اشترت لمرأته شرطن، کسی که با زن خودش یه شرطی کرد و پذیرو، فلیف لها بهی، باید وفا کنه برای زن به اون شرط. فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرب حلالا او احل حراما. یعنی مرحوم نراقی بیان خودش رو بند میکنه به روایتی که همین تحلیل حرام و تحریم حلال توش هست. این تا اینجا صاحب قوانین. بله محقق قم چی گفتن؟ اشتباه کردم، مرحوم صاحب قوانین دیگه، مرحوم محقق قم. اینا رو بخونیم، نگاه کنید. و مما ذکرنا یظهر النظر، نظر یعنی اشکال، از اون چه که ما ذکر کردیم در جواب مرحوم نراقی روشن میشه اشکال در تفسیر دیگر، تفسیری که مرحوم صاحب قوانین کرده، تفسیر دیگری که انجام شده لحاظ الاستثناء، برای این استثناء، یعنی برای الا شرطن حرم حلالا، یقرب من هذا التفسیر الذي تکلمنا علیه، که این عرض کنم تفسیر مرحوم صاحب قوانین نزدیک است به همون تفسیر، بگید، نراقی. تفسیر که ما تکلم کردیم یعنی اون تفسیر نراقی که گذشت. ذکره، ذکر کرده این تفسیر آخر رو جناب محقق قمی صاحب قوانین در رساله اش، یه رساله خاصی داشته ایشون، التی الفها فی هذه المساله، که در مساله تحلیل حرام و تحریم حلال ایشون اون رساله رو نوشته. فانه، جناب صاحب قوانین، فانه ضمیر رو بزنید به صاحب قوانین، 7-8 سطر بعد آخر پاراگراف قال، این قال دوستان خبر ان است، فانه قال. حالا کار نداریم به اون قالش، بین دو خط تیره رو اول صحبت کنیم. ایشون اول چی گفته؟ بعد ما ذکر من امثله شرط الغیر الجائز فی نفسه، ایشون وقتی که ذکر کرده از مثالهای شرط غیر جائز فی نفسه، شرط غیر جائز فی نفسه، فی نفسه رو الان خودش معنا میکنه، یعنی اون شرطی که خود شرط جائز نیست. مثالش چیه؟ فی نفسه رو اول معنا کنیم. میگه مع قطع نظر عن اشتراطه و التزامه، یعنی کار نداریم این شرط رو طرف مقابل بگو پذیرفته یا نه، این آقای شارط شرطش کرده یا نه، بدون توجه به این که کسی شرط کرده و کسی ملتزم بهش شده یا نشده، خود شرط رو میخوام ببینیم کجا جایزه کجا جایز نیست فی حد نفسه. ایشون ذکر کرده من امثلت شرط الغیر الجائز چی رو دوستان ذکر کرده؟ شرب الخمر و الزنا و نحوه ما من المحرمات. تو قسم محرمات گفته مثل شرب خمر، مثل زنا و امثال اینها. به جای او دوستان بعدش او رو بردارید، به جاش این جمله‌ای که میگم بنویسید تو پاورقیتون، البته هست این اونایی که کتابای ما رو دارن تو پاورقی اصلا لازم نیست بنویسن. و من امثلت ما یکون التزامه و الاستمرار علیه من المحرمات، از مثال‌های مواردی که التزام و استمرار بر او جزء محرماته، ولو دوستان خودش ابتداعا اولا و به ذات جزء محرمات نباشد، ها، از مثال های مواردی که التزام و استمرار بر او جزء محرماتش میکنه چیه؟ فعل المرجوحات و ترک المباحات و فعل المستحبات. البته عرض کردم این مال وقتی است که فعل مرجوحات رو شرط بکنه به نحو استمراری دائمی، یا ترک مباحات یا فعل مستحبات. مثل چی؟ مثل این که شرط بکنه تقلیم الاظافر به سن ابدا. تقلیم یعنی چیدن، اظافر هم جمع ظفر یا زفر یا ظفر، این همه یعنی ناخن. سن هم یعنی دندان. بگه آقا شرط میکنم که تو تا آخر عمرت دیگه با ناخنگیر ناخن نگیری، همه رو با دندونت بچینی. او الله یلبس الخز ابدا، این که هیچ وقت لباس ابریشمی یا لباس پشمی نپوشی. او لا یترک النوافل، نوافل رو هیچ وقت ترکش نکنی. ایشون میفرماد دقت کنید، فان جعل المکروه او المستحب واجبا، این که بخواد یه فعل مکروه رو واجب قرار بده، واجب قرار بده یعنی چی؟ یعنی شرط انجامش بکنه دائما، شرط انجامش بکنه، بگید دائما، ها، واجبش بکنه یعنی این. و جعل المباح حرامن، فعل مباح رو بخواد حرام قرار بده، یعنی شرط ترکش بکنه دائما، ها. این جعل ها حرامون، این حرامون دوستان خبر انست، فان جعل المکروه او المستحب واجبن و جعل المباح حرامن، این جعل ها حرامون الا به رخصت شرعیت حاصلت من الاسباب شرعیه، یعنی اگر رخصتی حاصل بشود از طریق اسباب شرعیه مثل نظر، ایشون قبول داره ها. لذا شما نظر بکن که نماز شبت رو بگو تا آخر عمرت بخونی، اشکال نداره. چرا؟ چون اینجا نظر شده، نظرم از اسباب شرعیه است، تو نظر ایشون میپذیره، اما تو شرط نمیپذیره. این حالا حرفاییه که بعداً ما بهش میرسیم، مثل نظر و شبه نظر، فی ما ینعقد به، در اون مواردی که نظر منعقد باشه ها، چون نظر میدونید متعلقش باید راجح باشه. و یستفاد ذلک من کلام علی علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار، که این روایت دوستان صفحه 22 روایت شماره 3 گذشت، من اشترت لامرأته شرطا فلیف لها بهی فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. دیگه بقیه فرمایش حساب قوانین بماند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.